بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم که اموری که بانک ها انجام میدهن، اولا اینکه خب معلومه بانک در حقیقت یه موضوع جدیدیه که در زمانهای سابق هم مراکزی برای نگهداری پول بوده، مثل در زمان یهودی ها معابد یهود بوده یا معابد نصارا یا در صراف ها. فرق بین این که یک مکانی اصل وظیفه‌اش نگهداری پول مردم بوده با مثل بانک ها که حالا ده ها امور را انجام میدن و همه اینها معاملات و وظایف و خدمات بانکی، اینها رختی به اون چه که در دیر زمان حتی قبل از میلاد مسیح علیه السلام متعارف بوده فرق بیان داره. دزای در حقیقت این یه موضوع مستحدثی است که گرچه البته پای ریزیش بر ربا بوده و بعد هم بنا شد مسلمان ها از چند سال قبل در صدد برآمدن که بانک های لا ربوی تشکیل بدن، اون بحث دیگریه که حالا میشه تغییرش داد یا نه. به هر حال این بانک در زمان ما خدماتی که انجام میده انصافا خدمات بزرگی است. اولا قبلا هم به عرضتون رسوندم این یه موضوع مبتلا بهی است در جامعه که شاید نتوان ازش یک نفر از افراد جامعه‌ای که کار اقتصادی میکنه، حتی یه نفر نمیتوانه خودش را از بانک و معاملات بانکی رها کنه. کشاورز بدبخت هم که میده کشاورزی میکنه، باز گندمش را باید بده، پولش را از بانک بگیره. یه چیز مسلمیه. حالا به هر حال اصل تأسیس بانک ولو بر اساس ربا بوده، ولی در مقابلش ارائه خدمات مهمی در بانک منظور شده بوده. بعد نیست ما این خدمات بانک را در نظر بگیریم و بعد در برخی از خدماتی که مربوط به احکام شرع مقدس است سخن بگیم. خب اولین خدمت بانک عبارت است از نگهداری پول. خب بالاخره پول ها حالا هر چی هست، این پول های زمان ما لااقل این پول های کاغذی که متعارف است و تمام بشریت برای او ارزش و مالیت قائلند، معلومه که جای حفظ در اینجا برای حفظ و نگهداری پول بانکه. توی خانه ها نگه دارید، در معرض خطرهای مختلف از آتش سوزی، از سرقت، از غیر ذلک. در مغازه هم نگه دارید همینه، حتی در صندوق های نسوز هم که قرار بدید باز خطره. میاد دو سه تا چهار تا صندوق بلند میکنن میزنن توی وانت و میبرن. اما بانک شرایطی که برای حفظ پول داره استثنائیه، کسی نمیتوانه مخازن بانک را بلند کنه و ببره. بنابراین یکی از مهمترین خدمات بانک عبارت است از نگهداری پول مردم. اونطوری که من در جدولی که دیدم عرض کنم، این در دانشگاه ها نوشتن 80% پول هایی که در بانک جمع میشه پول های مردمه. همین پول هایی است که میارن جمع میشه، مال بنده شما سهم امام ها، غیر سهم امام ها، همه افراد این پول هاشون عمدتا در بانک و میبینید که چقدر هم تبلیغ میکنن برای اینکه شما برید پولاتون را در بانک ها بگذارید. هر روز یک بانکی برای کسیم تسهیل امور اعلامیه میده برای اینکه افراد را جذب کنه که سبرم اموال خودشون را بر اونجا بسپرند. خب به قول این آقایون 80% موجودی های بانک پول های مردمه. طبعا این پول ها هر روز که شما پولی که گذاشتید فردا نمیرید بگیرید که فرض کنید جناب عالی اگر یه طلبه هستی حالا از هر جایی 10 میلیون تومان گیر آوردی میبینید در خانه نگه داشتنش خطرناکه میبری میذاری توی بانک فردا که نمیبری بگیری. بر فرض هم اگه خواسته باشی بگیری تدریجا امروز مثلا با این کار 20,000 تومانش میگیری فردا 10,000 تومانش میگیری پس فردا مثلا 5,000 تومانش میگیری. بالاخره عمدتا این پول ها در بانک تلمبار میشه و جمع میشه. در اینجا بانک دو کار میکنه، یکی که خوب از باب اینکه شما را تشویق کنه در نگهداری پولتون از شما پولی نمیگیره، بلکه تشویقتون هم میکنه، میگه دست مریضا آقا شما پولتو آوردی در بانک ما گذاشتی، و بعد هم با کمال امانت داری حفظ میکنه پول شما را، هر وقتی هم بخوای هر مقداری بخوای بهتون میده. اما یه کار دیگر هم میکنه، میگه خب حالا این 80% این میلیاردها پولی که در بانک جمع شده، 80% این پول مال مردمه، مال بخون چیکار کنیم؟ طبعا این پولهای بزرگ را درش خدمات تولیدی غیر تولیدی انجام میده. خب این پولها را میده، مثلا فرض کنیم مثل این راهی که بین مشهد تا نمیدارم اون طرق و کجا ساختن، میاد یک چنین جاده ای را تولید میکنه که رفت آمد آسان تر باشه. حالا ولی ما به زن میگیره بحث دیگریه، یا میده مثلا به شرکت های بزرگ میرن کارخانجات مهمی را وارد کشور میکنن، هم اشتغال زایی میکنن هم ایجاد درآمد میکنن. قهرن با این پولهایی که در آنجا جمع میشه خدمات بزرگی هم در رونق اقتصادی کشور انجام میدن. بالاخره علی کل حال اگر این پولها تو خانه باشه، هر کسی پولش رو تلمبار کنه حفظ کنه توی صندوقهای خانهش، هیچ اثری برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد نمیکنه. اما وقتی در محلی مثل بانک جمع شد، طبعا این بانک میاد و از کنی که 100 میلیارد تومان به فلان از کنم شرکتی یا به فلان تاجر یا به شخصیت حقیقی یا حقوقی میده، اون هم میره 10 تا کارخانه 5 تا کارخانه میاره، در نتیجه 1,000 نفر را هم به کار وادار میکنه، به در نتیجه عده زیادی از بیکارها سر کار میرن، هم اونها از فقر نجات پیدا میکنن و هم رونق در اقتصاد کشور از کشاورزی صنعت غیر ذالک ایجاد میشه. خب طبعا به این جهت کار بسیار خوبیه و محل ارزنده است. این یک. دوم خاصیت بانک انتقال پوله. جناب عالی تشریح بحث کنید که از تهران فرض کنید تاجر 100 تا یخچال خریده، هر یخچالی 2 میلیون تومان، 100 تا 2 میلیون تومان مثلا 2 میلیارد تومان، نمیدونم چقدر میشه حالا حساب دقیقش. خب این میگه 2 میلیارد تومان را من بکشم از اینجا ببرم تهران، هم خطر اینه که خودم تو را تصادف کنم، همین قطاع طریق ها بگیرن غیر ذالک کنن. بس کنم حضورتون که طبعا یه خطریه. کار بانک اینه که بلافاصله به جناب عالی میگه هیچ آقا لازم نیست تشریف برید، پول به با خودتون ببرید، طرفتون کیه؟ فلان تاجریه. بلافاصله اگر او هم حساب بانکی داشته باشه، بدون درنگ 2 میلیارد تومان را از حساب شما خارج میکنه، به حساب طرف میریزه، هیچ هم برای شما دردسر نقل و انتقال پول و خطرهای دیگر در کار نداره، منتها در نگهداری پول از شما پول نگرفت. لان که میتونست بگه خب آقا ما پول شما را اینجا حفظ میکنیم، حق انبارداری باید به ما بدی، اونجا به شما پولی نمیکنه، یه خدمتی به شما میکنه، اما از این طرف دیگر اینجا میگه خب ما میخوایم 2 میلیارد تومان پول شما رو منتقل کنیم. گاهی چک بین بانکی میده، خب همتون واردید، این چک بین بانکی میگه خب آقا من در مقابل این چکی که صادر میکنم 5 میلیارد تومان هم مثلا از شما میگیرم. برای اینکه چون ما اینجا کارمند داریم، قضا داریم، یه پولی هم یکی از دراهای درآمد بانک هم مثلا همینه. خب پس خاصیت دوم بانک که تسهیلات در نقل و انتقال پول ها و از کنم که خصوص مقدارهای بزرگ که حالا که دیگه خیلی هم بهتر شده، به قول معروف کارت به کارته جنابالی، یا بهتر از این هیچی، اصلا کارت که میبری دم دکان این مقدار آقای طلبه چند تو یکی مرغ میخره، چند یه شانه تخمون رو بگره کذا میکنه، کارتش میده اون آقا میکشه تمام دیگه، نه پولی تو جیبش میگذره نه چیزی. این خدمات خوب انصافا خدمات ارزنده و تسهیلات بسیار خوبی، این هم خوب. کار دوم. سوم نشر اسکناسه. ببینید عرض کنم حضورتون که یک بلای بزرگی است که حالا اصلا این اسکناس ها چیه و فلان، خب کتب زیادی هم در رابطه با حقیقت پول و این اسکناس ها نوشته شده، فقها هم در این اسکناس ها بحث زیاد کردن. این نشر اسکناس قبلا اگر در خاطر شریفتون باشه روزای اول عرض کردم که خب صراف ها قبلا این کار میکردن، یعنی صراف ها پولی که اشخاص میوردن پیششون میگذاشتن رسید بهشون میدادن، اون رسید خودش ارزش داشت دیگه، کم کم به جای این که باید با رسیدی که گرفتن پول بگرن برن به طرف بدن، کم کم همون رسیدی که صراف داده بود میدادن به طرف، چون صراف هم آدم معتبری بود، شخص مقابل هم رسید صراف را قبول کرد و بعد از کنم یا اون طرف میرفت پیش صراف یا نه نگه میداشت، باز اونم به سومی میداد، به چهارمی میداد، با همون رسید صراف مبادلات اقتصادی انجام میشد. حالا بانک بعد آمد به جای این رسیدها اسکناس چاپ کرد. خب این نشر و چاپ کردن اسکناس این هم یکی از خدمات بانک. در اصل آقایون در اصل این اسکناس ها در همون کار صراف را میکرد، یعنی در مقابل پول هایی که در بانک جمع میشد میامد واحد های معین میکرد، میگه خب بسیار خوب، حالا مثلا جناب عالی 500 میلیون تومان در بانک گذاشتی، خب به جای اینکه یک رسید 500 میلیون تومانی به شما بده، می آمد مثلا 100 تا عرض کنم که رسیدهای 10 میلیون تومانی به شما میداد، 100 تا رسید 10 میلیون تومانی میداد که هر یک از اینها از این رسیدها 10 میلیون تومان اعتبار داشت، شما با این رسید میرفتی معاملات کوچکتر را انجام میدادی. گاهی هم باز برای اینکه مشکل بود میاد رسیدهای 1 میلیون تومانی چاپ میکرد، میشه 500 تا رسید 1 میلیون تومانی به شما میداد. گاهی از اوقات رسید 500 هزار تومانی تا میرسه به رسید 1 تومانی میامد بانک مختلف اسکناس ها را چاپ میکرد که هر اسکناسی نماینده مقداری از پولی بود که شما در بانک گذاشتی. یک اسکناس نماینده 1 تومانه، یک اسکناس نماینده 10 هزار ده تومانی است که شما در بانک گذاشتی، اسکناس دیگر نماینده 100 تومانه، اسکناس چهارم نماینده 1 میلیون تومانه، این اسکناسات در حقیقت نقششون نقش همون رسید صراف در اول بود، یعنی به این معنا که همونطوری که صراف رسید میداد و رسیدش اعتبار داشت، حالا دیگه ارزش بالاتر بانک است و یک مرکز بزرگ تجاری تصفیه شده از طرف دولت و آقای بانک می آمد بر طبق اون چه که شما پول گذاشتید به شما اسکناس می داد. این اسکناس ها نقششون نماینده مبلغ پولی بود که شما در آنجا گذاشتی. حالا منتها این اسکناس ها متفاوت بود از نظر نشون دادن مقدار مالیات که 10 تومنه، 20 تومنه، به ترتیبی که الان خودتون هم در بازار مشاهده میکنید. خب اینجا بد نیست این نکته را به شما عرض کنم که گرچه مبدأ نشر اسکناس همین بود، یعنی اموالی بود که مردم در بانک میگذاشتند و بعد با چاپ اسکناس نشون میداد مقدار مالی که شما در بانک گذاشته بودید و به شما با دادن اسکناس که اندر رسید پول شما را میداد، اما بعد دولت ها آمدند و بر اساس ارزش های مختلفی که در کشورشون هست اسکناس چاپ میکنند. این نکته بد نیست که توجه داشته باشید. ببینید الان اینطور نیستش که فقط در مقابل سرمایه‌ای که در بانک موجوده در مقابل اونها فقط اسکناس نشر پیدا کنه، نه، اسکناس که منتشر میشه اینها در مقابل مجموعه اعتباری است که اون کشور داره. یک کشوری مثل امریکا مثلا این که منابع زیرزمینی قوی داره از یک طرف، یک کشور اعتباردار ابرقدرت جهانی هست از طرف دیگر، از نظر سیاسی تصویر شده است، همه جا نوکری او را و به عنوان ابرقدرت میپذیرنشه، این اعتبار او موجب میشه که بتوانه مقدار بیشتری اسکناس را چاپ کنه. توضیح مطلب را عرض کنم خدمتتون. الان فرض کنید در کشور ما مجموعی که برای اقتصاد کشور ما را تشکیل میده، این مجموعه عبارت است از ذخایری که ما داریم در کشورمان، از طلا و نقره و مس و نمیدونم غیر ذالک، اینا یک سری ذخایر هستند. غیر از این ذخایر عبارت است از عرض کنم که فعالیت هایی که در این کشور انجام میشه، از قبیل مثلا طرق ساختن راه آهن و نمیدونم طریق های دیگر و طریق های مواصلاتی و غیر ذالک. بعد از این جهت نگاه میکنیم موقعیت یک کشور از نظر اعتبار جهانی. خب یک کشوری است آرامش درش ثابته، مردم ترغبت پیدا میکنند که بیان حتی در اینجا سرمایه گذاری کنند. پس یکی از عواملی که باز ارزش کشور را بالا میبره و موقعیت او را بالا میبره امنیت کشور از نظر اقتصادیه. شما ببینید هیچ کسی حاضر نیست که مصر افغانستان سرمایه گذاری کنه. چرا؟ چون اونجا یک کشوری نیست که مثلا امنیت کذا داشته باشه. اما وقتی یک کشوری موقعیت امنیتی داشته باشه، خود این موجب برای رغبت میشه، اعتبار این کشور بالاتر میره. به هرچی که موقعیت سیاسی کشور و بعد موقعیت حتی علمی و صنعتی کشور بالاتر بره، اعتبار اون کشور بالاتر میره. بر اساس اعتبار هم بیشتر پولش اعتبار پیدا میکنه، اسکناسش اعتبار پیدا میکنه. ببینید، همونطوری که مثلا اگر یک کسی آمد از جناب عالی 100 میلیون تومان خواست، اصلا شما یه تاجری پولداری هستی 100 میلیون تومان خواست، شما نگاه میکنه یعنی این مرد اعتبار داره یا نداره. ممکنه خودش یک آدمی باشه که 20 میلیون تومان بیشتر الان سرمایه نقد نداره، اما حساب میکنه که این یه شخصیت محترمی است، در از کنم آبرو براش ارزش داره، شخص از کنم که پیش مردم موجهه، از هر کسی قوام بخواد به آسانی بهش میده، امثال اینها. این میشه یک اعتباری که بر اثر این اعتبار شما به خودت اجازه میدی که 100 میلیون تومانم به این بدی. اما حالا اگر یه رهگذری بیاد و یک عرض کنم که آدم عادی بیاد از جناب عالی 10 میلیون تومان نه 1 میلیون تومانم بخواد، خب وقتی مادامی که اعتبارش نکنی همون 1 میلیون تومان هم بهش نمیدی. پس ببینید، یکی باز از عواملی که موجب برای نشر اسکناس میشه اعتبار یک کشوره. اگر یک کشور از نظر سیاسی، از نظر جغرافیایی، از نظر امنیتی، از نظر منابع چیزی و همچنین از نظر مغزهای متفکری که در اون کشور هستن اعتبار و ارزش بالاتری داشته باشه، این بر اساس همون اعتبار موقعیتی که داره چاپ اسکناس هم میکنه. الان بی نهایت امریکا چاپ دلار میکنه، چون از بسی که موقعیتش بالاست دلارش در همه جای دنیا به عنوان یک ارز کنم که مال ارزشدار ترقی میشه. اما خب میبینید که بعضی از این ارز کنم پولهای بعضی از کشورها اعتبار نداره، حتی به صرافان که بهش بدی حاضر نیست که در مقابلش به شما پولی بده. بنابراین یکی از کارهای بانک هم نشر اسکناسه. بانک بر اساس این که از کنم که از طرف دولت مخوله و اختیار داره، بر اساس موقعیتی که در کشور هست از امور خدماتی و امور مالی و امثال ذلك سیاسی اقتصادی، میتوانه نشر اسکناس کنه و لازم نیست که همه این اسکناس ها در مقابلش ذخیره های طلا و نقره در بانک باشه، بلکه می تواند نشر اسکناس کنه به چند برابر اون چه که در خزانه های بانک مثلا از ذخایر جمع شده. این بنابراین پس یکی از خدمات بانک ها مثلا در ایران ما مسئول نشر اسکناس را قبلا حتی بانک های دیگر هم اجازه نشر اسکناس داشتن. مرهی از زمان یادتون باشه بانک ملی نشر اسکناس میکرد، اما بعد آمدن بانک مرکزی تشکیل دادن، دیگه نشر اسکناس را از سایر بانک ها گرفتن و دادم فقط در اختیار بانک مرکزی. وقت بانک مرکزی بر اساس اون چه که بررسی می شود از جهاتی که عرض کردم اسکناس نشر می کنه. پس این هم یکی از خدماتی است که بانک ها و بانک مرکزی انجام می ده. خدمت دیگر بانک اینی که خب جمع آوری از کنم حضورتون که نقدینه های خود دولته. خب بالاخره دولت بانک از کنم که فرض کنه این که آب میده، برق میده، گاز میده، غیر ذلك میده، اینها رو در مقابلش پول میخواد بگیره. حالا شما این را بیاید برید و از کنم به دست خود دولت برسانید، واویلای بشاب بشاب من که در کشور ما خیلی فراوانه. حالا برای این اقلن این کار میکنه، بانک این نقش را ایفا میکنه که میاد این مقدارهای پولهای مختلفی را که در مال دولته به آسانی من و شما میریم در بانک میپردازیم، دیگه لازم نیست که بریم و به دست خود آقای دولت برسانیم و امثال ذالک. اینم یه تسهیلاتی است که برای مردم انجام میده. یکی دیگه از خدمات بانک تبدیل پول هاست. خب شما ما طلبا حال گدا گدولیم، این آقان تجار کلی که با انگلستان، با آمریکا، با ژاپن غیر از ذالک ارتباط دارن، خب لا محاله از اونها جنس میخرن در مقابل باید پول بدن، یا جنس را صادر میکنن در مقابل از اونها میخوان بها بگیرن. خب اونا پول خودشون را میدن، ما واویلا یا حالا پول خود اونها را دادن. فرض کنید که ما یه جنس را فرستادیم برای آلمان، آلمان هم فرض کنید که میخواد پول این جنس را بده، او پول خودش را میده. این به درد ما در کشور ما چه درد میخوره این پول؟ یکی از خدمات بانک همینه که تبدیل ارز هاست و پول های کشور دیگر را میگیره و در مقابل پول جاری کشور را به شما میپردازه. حالا اون هم بر چه اساس میپردازه، اون هم یه فصل کار خودش، یکی از خدمات دیگر است. یکی دیگر از کنم حضورتون که اون چی که مردم نیاز دارند که همین تسهیلاتی است که الان شب و روز دولت با افتخار میگه ما رفتیم فلان مبلغ تسهیلات در اختیار قرار دادیم، عبارت از همین نقدینگی هایی که بانک ها در اختیار مردم برای توسعه کشاورزی یا توسعه صنعت یا توسعه های دیگر قرار میده. خب چند فرض کنید به این که یا آقایی میخواد بره 10 هکتار زمین بگیره و در آنجا کشاورزی کنه، نه پول داره نه امکانات کشاورزی کامبات غیر داره، میاد میره بانک کشاورزی، بانک کشاورزی به او پول میده که بتوانه این کارها را تأمین کنه و بعد تدریجا پول بانک را بپردازه. خب این خدمت ارزنده است که بانک ها بر اساس دستوراتی که داده شده انجام میدن. یکی دیگه از خدمات بانک نشر پول تحریریه. یعنی شما پول تحریری بین چه کارا میگن پول تحریری؟ شما مقدار زیادی فرض کنید که جنس خریدید از تهران یا از یک طرفتون، اون طرف میگه آقا به من چک بده. این چکی که او میده کاری است که بانک این رد بدل میکنه، این خدمت انجام میده. بر اساس چک شما به اون طرف پول را میپردازه و ذمه شما را از مطالبات بری میکنه. بنابراین خدمات بانک قابل انکار نیست و قابل قبوله. حالا ما بعد از این در جلسه بعد باید تک تک این کارهایی که سر کار با بانک داره از سپرده ها و انواع دارش را در بین میداری. قبل از اون منتها یه صحبتی باید کنیم، اون اینه که آیا اساساً واقعا دولت که بسیاری از این بانک ها بانک های دولتیه، یا اساسا دولت مالک میشه یا دولت مالک نمیشه و این پول های بانک ها پول های مجهول المالکه؟ این یه بحث خوب ارزنده است که انشاءالله در جلسه بحث صحبت کنیم تا برسیم به احکام این سپرده های بانک. و صلی الله علی محمد و آل محمد.